ساعت 23 به وقت تهران. من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان برجسته ایرانی، درگذشت. 5 شهروند کهگیلویه و بابای رحمت در پرونده مشترک به حدود 48 سال زندان محکوم شدند. پلیس ایتالیا از بازداشت 9 تن به اتهام تأمین مالی حماس خبر داد. بهرام بیضایی، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و کارگردان برجسته ایرانی، روز پنجشنبه همزمان با تولد 87 سالگیش درگذشت. آقای بیضایی متولد 5 دی ماه 1317 در تهران بود و از تأثیرگذارترین چهره های تئاتر و سینمای معاصر ایران به شمار می رفت. او از بنیانگذاران تئاتر مدرن ایران محسوب می شد و با آثار سینمایی ماندگاری چون مرگ یزدگرد، چریکه تارا، باشو غریبه کوچک، سگ‌کشی و مسافران نقش مهمی در تحول روایت، فرم و زبان هنری در سینما و تئاتر ایفا کرد.
روزی ادبی داشتی و رعایتی و دهندریده نبودی کاکا؟ به سک پروری و جیره خوری و چی پشت این در واق میکنی؟ یک کلمه دیگر به اسم جلیل حق و حق زنان این خانه خون حرامتان میکنم.
با این حال آقای بهرام بیضایی در سالهای طولانی با محدودیت‌های گسترده مواجه بود و عملاً اجازه ساخت بسیاری از آثارش را در ایران نداشت و انتشار کتاب‌ها و نمایشنامه‌هایش نیز با سانسور و عدم صدور مجوز روبرو می‌شد.
خود را به گفته‌های مردم مسموم کردن، فرار کردن. نمی‌خوام تیرباران نظرات و عقاید همین جوری الهی کسانی بشیم که وقتی سودشون در میونه من آدم خوبی هم، وقتی سودشون در میونه نیست من از چیزم سگ هم کمترم. اصلا لازمی نیست. من خودم میدونم کی هستم، محدودیتام چیه.
بهرام بیضایی علاوه بر فعالیت‌های هنری، پژوهشگری برجسته در حوزه اسطوره‌شناسی، شاهنامه، تاریخ نمایش و فرهنگ ایران بود و آثار پژوهشی او همچنان از منابع مهم دانشگاهی به شمار می آیند. او در سالهای پایانی عمر خود در تبعید زندگی می کرد و به تدریس در دانشگاه استنفورد آمریکا مشغول بود. و در خبری دیگر، 5 شهروند اهل استان کهگیلویه و بابای رحمت که در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بازداشت شده بود، در یک پرونده مشترک از سوی شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه در مجموع به حدود 48 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، فیض‌الله آذرنوش به 23 سال زندان، میلاد کریمی نسب به 11 سال، امیر حسین محسنی پور به 8 سال، مهدی کرمی به 5 سال و حمید دستوانه به 1 سال حبس محکوم شدند. اتهامای مطرح شده علیه این افراد شامل تشکیل گروه با هدف اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و رهبری و تشویق به شورش عنوان شده است. این افراد در خرداد و تیر 1404 بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شده بودند. فیض‌الله آذرنوش، پدر پدرام آذرنوش، از جان باختگان اعتراضات زن زندگی آزادی است. نهادهای حقوق بشری در مورد سنگینی این احکام ابراز نگرانی کردند. در خبری دیگر، پلیس ایتالیا روز شنبه اعلام کرد 9 نفر را به اتهام سازماندهی حمایت مالی از گروه حماس بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دستگیری‌ها بخشی از تحقیقاتی است که منجر به کشف شبکه‌ای شد که از طریق مؤسسات خیریه رسمی بودجه این گروه را تامین می‌کرد. به گفته پلیس مالی ایتالیا، در این عملیات دارایی‌هایی به ارزش 8 میلیون یورو توقیف شده است. متهمان مظنون هستند که مبلغ 7 میلیون یورو را از طریق سازمان‌های خیریه به حماس منتقل کردند. همچنین سرانجامن که گفته می‌شود در جمع‌آوری و انتقال پول نقش داشتند، تحت بازجویی قرار دارند. در میان بازداشت شدگان، رئیس انجمن فلسطینیان در ایتالیا نیز دیده می‌شود که بازپرسان پرونده او را به عنوان رئیس هسته گروه حماس در ایتالیا معرفی کردند. اما در گزارشی گفته شده اگر مولانا در ایران بود از بین رفته بود. این حرف را اخیراً شهرام ناظری، هنرمند سرشناس ایران، در دانشگاه سلجوق ترکیه گفته که واکنش‌ها و مخالفت‌هایی را هم به همراه داشته. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
شهرام ناظری، خواننده سنتی و هنرمند مشهور ایران، در روزهای گذشته در دانشگاه سلجوق ترکیه سخنانی گفت که جنجال بسیاری در محافل فرهنگی ایران برانگیخته است. به گزارش وبسایت فراز، این چهره برجسته هنر ایران با ابراز اندوه از قد ناشناسی در برابر مفاخر ملی به مقایسه وضعیت مزار عرفایی چون بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی در ایران با آرامگاه مولانا در ترکیه پرداخت و گفت بی انگیزگی مسئولان داخلی می توانست به فراموشی مولانا در صورت حضور در ایران بیانجامد.
مسئولین و دولتمندان ما خیلی علاقمند به مشاهیر ما عرفای ما نبودن. هیچ کار هیچ کدومیشون نخواستن یه بار بیان مولانا رو ببینن یا اصلا رام دوله. همونطور خود ایران شاید بزرگترین عرفای کره زمین و آدم بشریت در حد خودمون ایران خوابیدن، مثل بارزید بسطامی، مثل ابوالحسن خرقانی و مثل عطار در نیشابور. هیچ کس حالا اصلا علاقه نشون نداده که هیچ دولتمندی، هیچ مسئولی که بخواد به این بزرگان عرفان، این بزرگان علم یک سری بزنن. خوشبختانه به نظر من ما باید از ترکا و دولت ترکیه، مردم ترکیه تشکر کنیم که واقعا مولانا را در دل خودشون پرورش دادن و مکتب مولانا را حداقل نگه داشتن. اگر مولانا ایران بود، اینم از بین رفته بود، مطمئن باشیم.
میلاد عظیمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در همین زمینه، در کانال تلگرامی خود نوشته شاید این گفته های شهرام ناظری حاصل خشم و سرخوردگی او از وضعیت امروز ایران باشد، اما وقتی پای ترکیه در میان است، کشوری که در این حوزه بی تردید رقیب فرهنگی ایران است و فرهنگ را به گفته نویسنده آگاهانه ابزار سیاست می کند، دیگر نمی توان به سادگی از کنار چنین داوری گذشت. میلاد عظمی همچنین گفته مولانا در ایران تنها در کتابخانه ها زنده نیست، او در میان مردم زنده است. موسیقی سنتی و مدرن ایرانی پر است از تأثیرات مولانا. نمایش های تئاتر و اجراهای صحنه ای با الهام از میراث او برگزار می شوند. کلاس های مثنوی خوانی در سراسر ایران و فضای مجازی برقرار است و مردم مثنوی می خوانند و می آموزند. به گفته او اگر اینها نشانه زنده بودن مکتب مولانا نیست، پس چه نشانه ای می تواند باشد؟ میلاد عظیمی، مدرس دانشگاه، تاکید می کند تبدیل آرامگاه مولانا به یک جاذبه گردشگری تنها نشانه زنده بودن مکتب مولانا نیست. نشانه واقعی فهم، پژوهش، آموختن و آموزاندن و حضور ذهن و زبان او در زندگی فرهنگی مردم است. به گزارش ایسنا، علی اصغر سیدآبادی، نویسنده و روزنامه‌نگار، هم در واکنش به این موضوع نوشته سخنان شهرام ناظری احتمالاً حاصل زیاده‌روی در سپاسگویی از میزبانش باشد، وگرنه مولوی در ایران زنده است و آشنایی ناظری نیز با مولوی و آنچه مکتب مولوی می‌خواند مدیون پژوهش‌های مولوی پژوهان ایرانی از بدیع‌الزمان فروزانفر گرفته تا شفیعی کتکنی و محمد علی موحد است. در مقابل، مجید مرادی، شاعر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسلامی و خاورمیانه، در کانال تلگرامی خود نوشته حقیقت این است که اکنون مولانا مایه اعتبار معنوی و درآمد کلان مادی برای ترکیه شده. به گفته او، ترکا او را چنان سرمایه معنوی گرامی داشتند و پیرامون مزار آن بزرگوار فرهنگ و سنت و جشنواره پدید آوردند و هر سال جان مشتاقان عرفان و اخلاق و معنویت را از گوشه و کنار جهان به قونیه جلب می‌کنند. به گفته مجید مرادی، اما ما در ایران چه کرده ایم؟ مگر چه گلی بر مزار عطار و حافظ و سعدی و خیام و بایزید و خرقانی و بالاتر از همه اینها امام غزالی زده ایم؟
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما در خبری دیگر، حمید قره حسنلو، پزشک و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد، از روز چهارم دی ماه در اعتراض به آنچه شرایط غیر انسانی نگهداری خود میخواند اعتصاب قضا کرده است. او در یک پیام صوتی گفته است با وجود گذشت بیش از 2.5 سال از انتقالش به زندان یزد، همچنان در بند قرنطینه نگهداری میشود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.